الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. هر جلسه قبل شنیدید ابوذر به محضر مبارک رسول خدا آمد، پیغمبر اکرم رو تنها دید در مسجد که از تنها بودن پیغمبر معلوم میشه وقت نماز نبوده، برنامه ایم رسول خدا نداشتن با مردم نبودن. به پیغمبر عظیم و شأن اسلام عرض کرد یا رسول الله من رو موعظه کن. پیغمبر هم با کمال خوشرویی خواسته او رو پذیرفتم. شروع کردن به موعظه کردن، یه قطعه موعظه شون این بود: ابوذر اهل احسان باش. احسان یعنی خوبی، نیکی. این احسانی که پیغمبر عظیم و شأن اسلام فرمودن طبق آیات قرآن کریم و روایات دو مورد داره، دو مرحله داره. یک مرحله احسان در رابطه با پروردگاره که شاید از این جمله شما امشب تعجب کنید: احسان عبد به حق. به نظرتون بیاد که پروردگار عالم غنیه، اهل نیاز نیست، اهل احتیاج نیست. اون زمانی که این بنای با عظمت آفرینش رو بنا نکرده بود، چیزی کم نداشت. الان هم که این بنای با عظمت برپاست، هیچی به او اضافه نشد. خوب از هستی بی نیازه. هنگامی که نبود این بساط، چیزی کم نداشت. هنگامی که بساط رو بپا کرد، چه چیزی به او اضافه نشود. یه روزی هم میاد که این بساط رو جمع میکنه که در جزء آخر قرآن جمع شدن این بساط مطرحه. خورشید خاموش میشه، ماه از بین میره، ستارگان در هم فرو میریزن، خیمه آسمان ها جمع میشه، زمین هم همینطور. با به هم خوردن این نظام چیزی از او کم نمیشه. این در مرحله عالم خلقت. اما در مرحله عبادت عبادت کنندگان، امیر المؤمنین می فرماید لا تنفعه طاعت من اطاعه. طاعت هیچ اطاعت کننده ای سود به او نمی ده، چون نیازی به طاعت طاعت کنندگان نداره. البته طاعت سود داره، ولی مال مطیعه، نه مال فرمانده به طاعت. او که فرمانه به طاعت داده اطیع الله، سود طاعت مال مطیعه، نه مال اونی که دستور طاعت داده. از عبادت و طاعت طاعت کنندگان چه سودی به او میرسه؟ مگه وقتی که موجود مکلفی در عالم نبود، ملائکه نبودن، بالاخره یه روزی نبودن، جن نبوده، انسان نبوده، کم بوده سودی داشته پروردگار؟ نه. الان سودی به اون میرسه؟ نه. ولا تزره معصیت من اصاح، عصیان و گناه و معصیت و تخلف هیچ متخلف و معصیتکاری هم زیان به او وارد نمی کن. خیلی معصیت و معصیتکار دیده، فرعون ها، نمرود ها، شداد ها، یزید ها، معصیت ضرر داره، ولی ضررش مال معصیت کننده است. حالا برای نمونه، حتما هم شنیدید تو کتابای علمی که پره، تمام مست کننده ها ضرر داره. اونایی که ماده مست کننده میخورن، یکی از ضرراش اینه که وقتی حالت مستی بهشون دست میده و الکل همه جای بدن رو میگیره، از جمله مغز، راحت این الکل تعداد 2000 سلول فعال مغزی رو میکشه، اگه بیشتر نکشه. حالا این تحقیق دانشمندان مغز شناسه که الکلی ها رو آزمایش کردن، مثلا دیدن از 14 میلیارد سلول زنده در 20 سال مشروب خوری مثلا 2 میلیارد سلول مغزیشون مرده است، اصلا کار نمی کن. لذا سکته مغزی برای اونا بیشتره، لمسی برای اونا بیشتره، و ازدواج هم که میکنن آثار این الکل رو نطفه‌شون هم منفیه. البته اون بچه‌ای که به دنیا میاد مثلا سرش 5 کیلو، بدنش 1 کیلو، اون هیچ تقصیری نداره. زجری هم که میکشه ربطی به پروردگار نداره. زجر رو این آقایی که مصالح ساختن اولادو به خدا داده باعث شده. کسی هم نمیتونه به خدا بگه نطفه پر از الکل رو یه بچه سالم بساز. وقتی به یه بنا بلوک پوک میدن، خب بنا که نمیتونه بگه من این دیواری که دارم میچینم خیالت راحت باشه شبیه دیوار بوتون آرمه میچینم. خب بلوک پوک دوام نداره، یه باد بهش بزنه میرسه، یه بار سنگین بیاد روش درهم میشه. پروردگار عالم پروردگار مجبوری نیست، پروردگاری هم نیستش که زیر بار حکم کسی باشه که الکلی به پروردگار بگه درست من حرف تو رو گوش ندادم، 20 ساله دارم الکل میخورم، ولی شب عروسیمه، امشب هم دیگه بیشتر به عشق عروسی عرق میخوریم، به مهمون ها میدیم بخورن. حالا من این نطفهی که امشب پر الکله، مال عروسم پر الکله، میدیم دست تو، لطفا تو یه ساختمون بوتون آرمه بساز، یه استخونبندی قوی و یه کله خوشگل و یه دست و پای طبیعی. و پروردگار ننشسته که مشروب خور بهش حکم بکنه، اونم بگه چش، اجباری هم نداره. مسالهی که بهش میدن شب عروسی با همون بچه میسازه. خب اون بچه لمس در میاد، کله بزرگ در میاد، بی انگوش در میاد، دیوونه در میاد، به خدا ربطی نداره. یقیناً هم فردای قیامت ائمه ما میگن این بچه رو پروردگار عالم در اون زمان که غیر این زمانه سلامتی بهش میده، رشدش میده و وارد بهشتش هم میکنه. اون دیگه مربوط به رحمت پروردگار که در روایاتمون داره بعد از مرگشون در قیامت تغذیهشون میکنن و سلامت رو خدا از جانب خودش از باب رحمت واسعه بر میگردونه، بچه رو میبره بهش. پدر مادر الکلی رم به جرم این که همچین بچه تحویل دادن، 30 سال لمس بود و زجر کشید و کله گنده بود، میبره جهنم. کارش هم درست، اون بچه رو که نمیشه بندازه جهنم، به چه جرمی بندازه؟ این در روایات ما حل کردن این حرف رو. حالا خیلی از مردم و جوانا اطلاعی از آیات و روایات ندارن، 1000 اشکال سر یک کار براشون پیش میاد، ولی اگر آگاه از روایات و آیات قرآن باشم، نه، خیلی هم بساط رو درست میبینم. جهان چون چشم و خط و خال و ابروس که از دید وجود مقدس او و هر حکیم و عارفی که هر چیزی به جای خیش نیکوست. شما یک ایراد در نظام خلقت نمیتونین پیدا بکنین، اما 10000 ایراد تو زندگی زن و شوهر میتونین پیدا کنین. 1,000,000 ایراد تو زندگی یه فرد بی زن، یه خانوم بی شوهر، میتونیم پیدا کنیم، اونا میتونن ایراد نداشته باشن، ولی اگه ایرادی هست اینجاست نه اونجا. در کار او ایرادی وجود ندارد. من کلاس هفتم دبیرستان بودم، اون وقت راهنمای نظری نبود، 6 کلاس ابتدایی بود، 6 کلاس هم دبیرستان، 2 دوره بود. این شعر رو من کلاس هفتم حفظ کردم. ابلهی دید اشتری به چرا، یه شطوری رو تو بیابون دید میچره، گفت نقشت همه کج است. چرا؟ چون گردن به این درازی، بعدم کج و کوله، شکم به این بزرگی که گردن به این شکم نمیخوره، کله به این درازی رو این گردن تناسب نکنه، پای به این بلندی، زانوی به این زمختی، کف به این گردی، اصلا هیچی تناسب نداره. چرا کج و کوله؟ گفت اشتر کم در این پیکار عیب نقاش میکنی تو. چرا؟ در کج من مکن به عیب نگاه، تو به من راه راست رفتن خواه. حالا شما این شطور رو بردارین بدین به یه فیزیک دان، نه شیمی دان، متخصص فیزیک، بهش بگین شطور رو برای ما توضیح بده. اولا یه فیزیکدان با انصاف راحت به شما میگه اگر خدا رو میخوای ببینی، من آدرس هیچ چی رو بهت نمیدم، فقط میگم بیا این شطور رو نگاه کن، فقط. بعد میشینه برای توضیح میده تمام قواعد جر ثقیل رو، که جر ثقیل چه نیروی میخواد، چه اهرمی میخواد، چه تکیه‌گاهی میخواد و چه تناسبی میخواد. شما جر ثقیل ها رو ببینید، یه دکل بلند، تکیه‌گاه، وزن سنگین، یه مرتبه میاد کنار بندر عباس، کشتی بغلش وای میسته، بار 200 تنی رو خیلی راحت بلند میکنه، غیر جر ثقیلم نمیتونه بلند بکنه. تمام قواعد فیزیکی جر ثقیل دقیق تر از جر ثقیلای آلمان تو خلقت شطور به کار گرفته شد. یعنی یه پیکره کامل فیزیکی جر ثقیلی. شما هر حیوانی رو بخوابون بار روش بذار، اگه تونستی بلندش کنی دیگه بلند نمیشه، ولی شطور رو باید بخوابونن و بار روش بذارن. خیلی هم بار میکنن شطور، 200 کیلویی و بار روش میذارن، بعد ساربان اشاره میکنه وقت رفتن بلند شو، هر 10 تا شطور زیر بار کار جر ثقیل رو برای بلند کردن بار انجام میدن، خیلی راحت بلند میشه. محال تو کویری که جاده نداره شطور را گم کن. تا 60 سال پیش کاشون شطور رو بار میکردن، ساربانم میرفت رو بار، گای میخوابید، جاده نبود، علامت نبود، ولی شطور رو جهت میداد که من از کاشون جناب شطور بارو باید ببرم کرمان، از کویر لوت باید رد بشه، آبم نبود تو کویر. شطور رو میبردش کاشون لب آب سین، عجله هم نمیکرد ساربان، شطور دهنشو میذاشت به آب، آب میخورد، یه نیم ساعت طول میکشید، چون بارش کرده بود میدونست یه هفته 10 روز باید از کاشون تا مرز کرمان بره آب 10 روزشو میخورد. یه منبع داره تو شیکمش که تو کویر 50 درجه هر وقت تشنش میشه به اندازه رفع تشنگی مقداری از اون آب ذخیره رو میده تو معده. افلایم زرون الال ابل کیف خلقت، بندگان من میگین عالم خدا نداره، اگه خدا نداشت پس شطور کی ساخته؟ بابای شما ساخته. شطور و نسل گذشته شما ساخت، خورشید اومده پایین شطور ساخته و بعد رفته بالا، ماه اومده شطور ساخته و رفته بالا، سیاره ثریا اومده شطور ساخته، یا بفرمید شطور قدیمیه یعنی مبدع نداره، از اول شطور بوده، کسی خلقش نکرده، از ازل بوده. خب اگه از ازل بوده چرا میمیره؟ اونی که از ازل هست که دیگه مرگ معنی نداره، ابدم دنبالش. اونی که ازل داره ابدم داره، اونی که ازل نداره ابدم نداره. کی ساخته شطور؟ یا بگین شطور ازلیه یعنی بوده، نیافریدنش، بوده. خب این باید تا ابدم باشه، پس چرا داره میمیره؟ ازلی که مرگ نداره، ازلی ابدیت داره. اصلا این خاصیت ازل بودنه که ابد بهش وصله. ولی شطور چجوری ثابت میکنین ازلیه؟ بقیه موجودات هم همینش. ایرادی در عالم نیست، هر کجی هست از قامت نارسای ماست. اگه بچه هم کج و موج به دنیا میاد، کله بزرگتر بدن کوچیکتر، علتشو باید در پدر و مادر، در پدر بزرگ مادر بزرگ قبلی ها جستجو کرد، همه اینا هم قیامت محاکمه باید بشه که چرا این بلا رو به سر انسان در آوردن. کار که کار خدا نیست. خب برگردیم به اول سخن، یه مرحله احسان، احسان عبد به حق، در موعظه‌ای که پیغمبر کرد به ابو ذر. خب شما که نیم ساعت داری میگی به دلیل این آیه، به دلیل این روایت، به دلیل طبیعت عالم، به دلیل نهج البلاغه، خدا نیازی نداره که ما چه احسانی به خدا داشته باشیم که پیغمبر به ابو ذر میگه احسان، احسان به خدا. چکار کنیم برای خدا؟ خود رسول خدا معنی میکنن احسان به حق، تا برسیم به احسان به خلق. در احسان به خلق پای نیاز در کار. میگم آه من سواد ندارم، اومدم خدمت شما، روزی یه ساعت به من علم بیاموزید، من محتاج علمم. شما ای به من علم یاد بدی داری به من احسان میام. میگم آقا گدا نیستم، آبرودارم هستم، امشب و هیچی ندارم بر زن و بچه‌ام ببرم، لطفی میکنی؟ میگم آره آقا جون، 5 تومن بهت بدم بست، خدا وری کرد. خود نیاز دارم که به من احسان بشه، اما احسان به خدا چی؟ چقدر پیغمبر زیبا معنی کردن این احسان رو، چقدر. من 10 سال پیش اینو روی کاغذ برای یکی نوشتم که البته خیلی میل عرفانی داشت و میل عبادتی و میلش هم قویه. من فکر نمی کنم 50 سال نماز شبش ترک شده باشه، اینجور که خانوادش هم میگه. حتی تو مسافرت ها، تو ماشین، تو تیاره، تو قطار، یکی 2-3 مرحله شو من خودم باش بودم، بیدم نماز شب میخونه. حالا قطار داره میره مشهد، اونم تو کوفه داره نماز شب میخونه. من براش نوشتم، هر وقت منو میبینه میگه من از 10 سال پیش وضع عبادتم با این گفتار پیغمبر که تو برام نوشتی عوض شده. چند دفعه هم به من گفته، فکر میکنم یادش میره الان که اصلا 5 سال پیش به من گفته. باز منو میبینه میگه، گاهی هم به شدت گریه میکنه. الاحسان ان تعبد الله کأنک یراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. البته اون آقا هنوی متن و قشنگ حفظش نشده، چون چند بار فعل رعا به صورتهای مختلف در این جمله تکرار شده. الاحسان ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. چقدر عالی. ابوذر، احسان اینه که کل عمرت خدا را بندگی کنی به کیفیتی که گویا در هنگام بندگی با این دوتا چشمت داری میبینیش. نه حالا اگه فرض بکن خود حضرت حق رو میدیدی چجور نماز میخوندی در مقابلش؟ خادم جلوی بیننده یه وضع دیگه داره، در غیبت بیننده یه وضع دیگه داره. ما که مردم خیلی مختلف دیدیم. من دیدم گاهی یه کسی رو میبینه مرگ بچم نوکرت، این تن رو کفن کردی ها، اصل مثل تو کسی رو دوست ندارم. یه 10 قدم اون برتر که اون بیننده رو دیگه نمیبینه، به رفیقش میگه مرتیکه رو دست انداختم شعور نداشت بفهمه. جلوی بیننده است آدم یه وضع دیگه داره. ابوذر، خدا را به گونه عبادت کن که گویا با چشم داریم میبینی. حالا ابوذر ان لم تکن تراه، خب نمیبینیش، اما حالا که تو نمیبینیش غایب حسابش نکنی. ابوذر فإنه یراک، تو رو نمیبینی، او داره تو رو میبینه. این چه نمازیه میخونی؟ قایب حسابش کردی؟ او را بدون دید حساب کردی؟ که سه رکعت نماز رو چه جور داری میخونی که انگار این نمازت موتور برقی زدی تو برق 180 کیلومتر سرعت داره، هنوز الله اکبر رو نگفتی به السلام علیکم رسیدی. این چه عبادتی؟ آیا در خلوت که قرار میگیری فکر میکنی تو رو نمیبینی اونم تو رو نمیبینه؟ نمیبینی. یه خانومی رفت توش یه آهنگری گفت میدونی شوهر من مرده تو همین بازار بود، من 3 تا بچه یتیم دارم، زنم رنگ و آب داشت، آهنگره وضعش خوب بود. گو مر چی میخوای کمک خودتو بچهات میکنم به شرطی که ما فشار زندگی دوباره برش نرد. گو باشه من آمادم، اما تو با من قرار مردانه بگذار، منو ببر جایی که کسی ما رو نبینه. گوه اتفاقا من چند تا خونه دارم، یکی دوتش هم خالیه، اساسم توشه، میبرم تو اونجا. این آدرسش فردا مثلا ساعت 11 بیه. اومد و کلیت انداخت در خونه رو وا کرد، از پشتم در رو قفل کرد، اومدم توی اتاق و خیلی خانوم ناراحت شد، گفت قول تو که نامردی از کار در اومد، که تو دیشب دیروز قول مردونه به ما دادی، کسی نباشه اینجا که 5 نفر هستن، 2 ملکی که مأمور ثبت اعمال تو هم، 2 ملکی که مأمور ثبت اعمال من هم، تو سوره ویل للمطففین خدا اسم این ملائکه رو برده، کراما کاتبین یعلمون ما یفعلون، 4 تا اینان خود خدا هم که داره ما رو میبینه. آهنگره گفت بی بریم بابا، بی بریم بیرون. اینجور که معلومه جای کره زمین جای خلوت پیدا نمیشه، بریم نصر ثروتم رو به نامت کنم که منو بیدار کردی. من تا حالا با حماقت زندگی میکرد، معنی خدا و خدا پرستی رو تو یادم دادی. خانومم خیلی دلش شکست، با اینکه نصف ثروت آهنگر گیرش اومد اما دلش شکست. از این پیش آمد زیبا دلش برای دعا شکست. مرحوم الهی قومشهی نقل میکنه، الهی بزرگ که سال 51 و 2 از دنیا رفت، یا زودتر، من ختمش رو شرکت کردم، میگه این زن با دل شکسته برگشت گفت خدای آتش دنیا و آخرت رو برای این مرد حرام کن. از اون روز به بعد این آهنگر دیگه انبر دست نمی گرفت آهن سرخ شده رو از تو کوره بیاره بیرون، دستشو باله می کرد آهن سرخ شده رو در می آورد می زش رو سندون، به شاگردش می گفت می خواهم بیل درست بکنیم، با دست می گرد می داشت. یه نفر اومد تو بازار دید، اومد گفت از انبیایی؟ گفت نه. گفت کار جادوه؟ گفت نه. گفت خب پیغمبر که نیستی، جادوگرم نیستی، چجوری آخه این گوشت و پوست رو میکنی تو کوره؟ آهن سرخ شده رو ور میداری میری بیرون. گفت من داستانی دارم بیشیم برای تعریف کنم. پیشین. انما یوفی الصابرون اجرهم مرتین. من به کسانی که خود رو در مقابل گناه حبس بکنن دو تا پاداش میدم، یه پاداش تو دنیا، یه پاداش هم تو آخرت. متن قرآن یوفی الصابرون اجرهم مرت. حالا حساب بکنید با این نصیحت پیغمبر، اگر ما به این شکلی که حضرت فرموده دو رکعت نماز بخونیم انگار داریم خدا رو میبینیم، اونجوری نماز بخونیم، چقدر نمازمون زیبا از آب در میاد، با حال از آب در میاد، پر برکت از آب در میاد. یا عبادات دیگه فرقی نمی کنه. حالا بعضیاتون شاید اسمتون در اومده برین عمره، واقعا یه عمرهی به جا بیارین انگار دارید می بینید خودش، واقعا به گونه باش معامله کنین که انگار داریم می بینیمش. حالا ما نمی بینیمش. لا تدره کهول ابصار، یعنی وجود بی نهایت رو که نمیشه با این چشم کوچولوی نهایت دار دید. آخه باید منظر جا بگیره تو چشم آدم، خدا که جا نداره، محل نداره، جایی جا نمیگیره، چون تو چشم ما و چشم هر چشم داری این وجود بی نهایت جا نمیگیره دیده نمیشه. جا میگرفت میدیدیمش. ما او رو نمیبینیم، او که ما رو میبینیم. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. چشما منو نمیبینن ولی من چشما رو میبینم. و یعلم خائنت الاعیون، چشما که نشون نمیده، نگاهشون نگاه خیانته، داره یه قیافه خوشگلی رو میبینه هیچکی هم نمیفهمه و داره با نگاه شهوترانی میکنه. قرآن میگه من خیانت دیده رو که میبینم، میشناسم خیانت دیده. این یه مرحله احسانه. تو موعظه پیغمبر عظیم الشأن اسلام به ابوذر، حرفم تمام، خیلی سختم این روزه رو بخونم اما با سخت بودنش میخونم. به همم گفتن مطالب هیجانی نگو، دعا نخون، نمیدونم عرفه نخون، کمل نخون، منبر هیجانی نرو. اما دیگه با تکیه بر خدا گاهی خلاف دستور دکترا به قدمی باید برداشته بشه. حالا شرعنش هم هنوز نمیدونم، به دست نیوردم درسته یا درست نیست. کسی تو مجلس هست که تا حالا دوچار حالت انتظار شدید نشده باشه، حالت انتظاری که تکیه رو امید داره و بعد این حالت انتظار و امید هر دو ویران بشه، چه حالی با آدم دست؟ یه مش زن، دختر، بچه تو بیابون، تو چادر که 71 نفرشون رو صبح تا عصر قطعه قطعه کردن، حالا یه نفر بیشتر براشون نمونده، به این یه نفرم عجیب امید دارن، این یه نفرم رفته میدان، اینا هم به انتظارم برگرد. امید انتظار. خوب همه پیش خودشون میگن تا صدای اصل بیاد میروزیم بیرون میبینیم. اما این مرتبه اصل یه جور دیگه داره، نه هم سوم داره میکوبه به زمین، هم یالش درد خونه، هم زینش واژگونه، هم ناله میزنه، یعنی دیگه شیه نمیکشه، ناله داره میکنه و نزدیک خیمه هم یه سرش رو به زمین میکوبه، انگار میخواد خودشو بکشه این اصل، دیگه نباشه، دیگه نمونه. که وقتی صدای ناله و کوبیدن سومش و کوبیدن سرش و زن و بچه شنیدن، همه با پای برهنه بیرون ریختن. تا منظره اصل بودیدن دیگه وای نست دادن، با پای برهنه به طرف میدان کربلا دویدن. وقتی رسیدن دیدن شم روی سینه عبی حمدالله و شم رو جالسون علا صدره علیه السلام، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد برحمتک اللهم.